ونه سوشي بي ورسته په لیګي چې قربانه لینا روزوی ده. لینا جان سلام، مهرباني پروگرام تاسو ته سپارم.
بله، با تشکر از شما.
د نن شپې په خبرونو کې د لوګي له کباله د ملګرو ملتونو خبرداري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې 15 میلیون افغانان د خوړو له نه خوندیتوب نه کړیږي چې څه کم 3 میلیون یې کاملا په لوګه کې دي. د امریکا او هند اړیکې. د هند لمړی وزیر نریندرا مودی امریکا ته په رسمي سفر راغله. نن شپه میلمستیا او سبا رسمي غونډې دي. امریکایي چارواکي تمه لري چې د مودی پر اتاک سره د دواړو ملتونو اړیکې لا پسې ټینګې شي. او د کابل د چاینا کوي خواند. د کابل یو رستورانت هم بیا یو چې خاوند یې له تیرو شپېتو کالو را په دې خوا چاینا کې پخوي.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 21 ماه جون سال 2023 است. این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز و نشر میرسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و برخی اخبار روز آغاز میکنم. نریندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده رسیده است و قرار است با مقامات این کشور ملاقات کند. شر این خبر را از همکارم سید عزیز و رحمان مشنوید. و سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در قبال افغانستان دایر کرده است که جزئیات آن را از همکارم فرخنده پیمانی خواهیم داشت. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. نریندرا مودی صدر اعظم هند در یک سفر رسمی وارد ایالات متحده شده است. انتظار می رود که مودی فردا با رئیس جمهور بایدن یک ملاقات رسمی داشته باشد. سفر صدر اعظم هند به ایالات متحده یک نقطه عطف در روابط میان دو کشور تلقی می شود. جزئیات بیشتر تبریک شیندن همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، آیا گفته شده که چه موضوعات مهم ممکن در اجندای سفر صدر اعظم هند گنجانیده شده باشد؟
خب، در این سفر صدر اعظم هند رهبران هر دو کشور بیشتر روی همکاری های دفاعی و همچنان روی شریک ساختن تکنولوژی های پیشرفته میان هر دو کشور بحث و تبادل نظر خواهند کرد و انتظار میره که در نتیجه امی سفر صدر اعظم هند بتانه که با آن تکنولوژی های امریکایی دسترسی پیدا کنه که واشنگتن به ندرت آن را با متحدین خود شریک می سازه. به می ترتیب موضوع چین که رقیب هر دو کشور است و پرخاشگری های چین در منطقه از جمله موضوعات دیگه است که انتظار میره رهبران هر دو کشور روی آن بحث کنند. و همچنان موضوع اوکراین و تهاجم روسیه بر اوکراین موضوع دیگه شامل در اجنده است. البته با در نظر داشته ای که هند یک دوست نزدیک روسیه است و تا امروز تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده، با می ترتیب موضوع مبارزه با تغییر اقلیم و در نهایت موضوع نشست آینده سران جی 20 یا 20 کشور بزرگ صنعتی جهان که هند میزبان این نشست در ماه سپتامبر خواهد بود، روی اجندای از این نشست صحبت خواهد شد و گفته شده که ممکن در جریان امی سفر اجندای نشست جی 20 نیز نهایی شود. نریندرا مودی روز گذشته یعنی سه شنبه وارد ایالات متحده شد و سفر خود را از ایالت نیویورک آغاز کرد و روز گذشته با صاحب امتیاز تویتر و رئیس شرکت تسلا ایلان ماسک دیدار داشت و امروز روز جهانی یوگا را در مقر سازمان ملل متحد تجلیل کرد. امشب در واشنگتن در قصر سفید مهمان خصوصی رئیس جمهور جو بایدن خواهد بود و فردا هر دو رهبران یک دیدار رسمی خواهند داشت و بعداً در نشست یا ضیافت رسمی قصر سفید نیز اشتراک خواهد کرد و به همین ترتیب روز جمعه نریندرا مودی در کنگره ایالات متحده یک سخنرانی را ایراد خواهد کرد.
از ورود رهبر هند به ایالات متحده آمریکا برای دیدار دولتیش از نیویورک گرفته تا قصر سفید و حضور در جلسه مشترک کانگرس با فرش سرخ استقبال به عمل آمد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید دو کشور پیوند خاص با هم برای شراکت دارند. هر دو کشور بسیار نگران بلندپروازی‌های نظامی فزاینده چین است و هند با چین در سرحد مشترکشان درگیری داشته است.
ما این روابط تعریف شده را به عنوان یک ارتباط بی‌نظیر بین قدیمی‌ترین و بزرگترین دموکراسی‌ها می‌بینیم. با التزام خاص اکنون برای نشان دادن اینکه حکومت‌هایمان می‌توانند آن را برای تمام شهروندانمان و تقویت آنها فراهم کند.
مباحث جدی روی میز در مورد چین، نیرومندترین رقیب هند، وجود دارد. در مورد جنگ در اوکراین و در مورد شراکت تکنولوژی در عرصه‌های دفاعی، انرژی و فضا نیز وجود دارد. ریک روسو، تحلیلگر مسائل هند، میگوید که صحبت‌های او با یک کارمند قصر سفید قبل از این دیدار نشان داده است که آنها انتظارات بالایی دارند.
آنها فکر می‌کنند که چیزهای بسیار جدی و محکمی برای ارائه کردن دارند که روابط را به یک سطح نو سوق خواهد داد و بسیار از این چیزها واقعا یک نوع تمرکز بر مسائل دفاعی و تکنولوژی مهم و در حال ظهور است. بنابراین من فکر می کنم این دو موضوعات مهم خواهد بود که ما ممکن در اعلام‌های دیدار شاهد آن باشیم.
دو کشور دیدگاه‌های متفاوتی روی برخی مسائل مهم دارند. برجسته‌ترین آن به علاقگی صدر اعظم هند به محکوم کردن روسیه است که منبع عمده نفت و سلاح برای هند است.
اداره رئیس جمهوری بایدن مایل است که این مسئله را نادیده بگیرد و از روی آن بگذرد. بسیاری افراد هستند که میگویند هند باید از ایالات متحده و شرکای آن در صورت تجاوز به تایوان حمایت کند.
و بعد از آن مسئله حساس حقوق بشری است. دیدبان حقوق بشر میگوید که احترام مودی به حقوق مدنی و سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای در سالهای پسین بدتر شده است. قصر سفید میگوید که حقوق بشر همیشه بخشی از مباحثات دیپلماتیک است، اما بایدن این موضوع حساس را مطرح خواهد کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب، در جریان این ملاقات ها و بازدید نارندرا مودی با مقامات ایالات متحده احتمال از این میره که موضوع افغانستان هم در اجندای گفتگوها قرار داشته باشه.
قصر سفید بس در مورد افغانستان را رد نکرده، ولی گفته است که مربوط میشه به اردو رهبر که آیا در این مورد صحبت میکنن یا نه. ولی به گفته مقامات در قصر سفید، اردو رهبر روی موضوعات منطقه بدون شک صحبت خواهند کرد. ما در این مورد با راکش سود، سفیر سابق هند در افغانستان، نیز صحبت کردم و آقای سود به این باور است که ممکن روی افغانستان و پاکستان صحبت شود، اما کدام تصمیم بزرگی را اعلام نخواهند کرد. در مصاحبه‌ای که با آقای سود انجام دادیم، پیرامون سرنوشت روابط میان هند و افغانستان و همچنان اهمیت سفر نریندرا مودی به واشنگتن صحبت کردیم. آقای سود، ممنون از وقتتان. صدر اعظم هند در یک سفر رسمی و به خاطر دیدار با رئیس جمهور جو بایدن به واشنگتن آمده. شما این سفر و دیدار را تا چه حد برای ایالات متحده و هند حائز اهمیت می‌دانید؟
خب، فکر میکنم که سفر مقام‌های بلند رتبه در سطح سران دولت، سران حکومت، صدر زمان و رئیسان جمهور همیشه قابل ملاحظه است. در ارتباط به این که چه آمادگی‌ها برای این سفر گرفته شده است، فکر میکنم که سر و صدای زیاده در اطراف برنامه‌های مهم ابتکاری و تکنولوژی‌های در حال ظهور می‌چرخد که در ماه می سال گذشته در حاشیه نشست کواد در توکیو میان رهبران هر دو کشور اعلام شده بود. فکر میکنم در جریان 12 ماه گذشته ما شاهد فعالیت‌های زیاد پیرامون این ابتکار بوده ایم. سفرهای زیاد میان مقامهای بلند پایه صورت گرفت و به همین دلیل می توانیم انتظار اعلام بعضی از تصامیم را در این خصوص داشته باشیم.
افغانستان تا چه حد می تواند که شامل اجندای این دیدار باشد؟
برخی مسائل باید مورد بحث قرار گیرند که به این اساس افغانستان نیز بحث خواهد شد و مطمئن هستم که حتی روی پاکستان نیز بحث خواهد شد، زیرا پاکستان با چندین بحران روبروست. پاکستان شاهد مشکلات سیاسی است. آن کشور شاهد بحران اقتصادی بوده و موضوعات مربوط به تحریک طالبان پاکستان نیز وجود دارد. موضوع مربوط به نظم و قانون و به ویژه تروریسم وجود داشته است. در افغانستان رژیم طالبان نتوانسته که قناعت حکومت پاکستان را فراهم کند. میان هر دو طرف الفاظ و لحن شدید تبادله شده است. بنان مطمئنم وضعیت منطقه که شامل افغانستان و پاکستان می شود در بحث مربوط به انکشافات محلی جهانی و منطقه‌ای مطرح خواهد شد.
آیا انتظار اعلام یک تصمیم بزرگ در قبال افغانستان را دارید؟
نه، فکر نمی کنم. فکر می کنم توجه روی برنامه های دو جانبه متمرکز خواهد بود.
شما با تروریسم اشاره کردید. با در نظر داشت گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد فعالیت گروه القاعده و داعش در افغانستان، هند تا چه حد در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان نگران است؟
خب متاسفم، این چیز است که انتظار آن می رفت، زیرا زمانی که طالبان به قدرت رسیدن این کاملا واضح بود که صرف نظر از آن چی که می گفتند، آنان با برخی از این گروه های تروریستی وابستگی های ایدئولوژیکی داشتند. این گروه های تروریستی با طالبان یک جا در برابر نظامیان امریکایی و ناتو جنگیدند. بنابراین برای طالبان که به آنان پشت بگردانند کار امکان پذیر نبود. برای ما اینجا در هند نیز بسیار واضح بود که چون چیز بعید به نظر می رسد. بنابراین بعید است که طالبان بتوانند در برابر برخی از این گروه های توریستی که در حال حاضر مکان مناسب در قلمرو افغانستان یافتند ایستادگی کنند.
ولی آیا هند از این وضعیت نگران است؟
ما نگرانی خود را حتی قبل از سال 2021 به حکومت ایالات متحده و زلمه خلیلزاد مکررن ابراز کردیم، ولی در آن زمان بر اساس بعضی از دلایل، چون که ایالات متحده در افغانستان خسته شده بود میخواستند بیرون شوند. کشورهایی که در ائتلاف بین‌المللی شامل بودند نیز چنین میخواستند، ولی حقیقت این است که ما چنین چیز را در منطقه نیز دیده ایم و فکر میکنم که اثبات آن واضح است. کشوری که برای 20 سال طالبان را حمایت کرد پاکستان بود، ولی امروز حتی حکومت پاکستان با چنین مشکلات روبروست، زیرا تحریک طالبان پاکستان که در آن جهان افغانستان حضور دارد حملات را از آن سوی مرز انجام می دهد.
شما روابط فعلی بین هند و افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما یک ماموریت تکنیکی در کابل داریم. هدف آن عمدتاً به خاطر زنده نگه داشتن تماس‌ها با حکومت در کابل است تا کمک‌های بشردوستانه را که به مردم افغانستان فراهم می‌کنیم نظارت و هماهنگ کنیم. ما این کمک‌ها را از طریق نهادهای خیریه بین‌المللی به مانند ملل متحد و صلیب سرخ هماهنگ می‌کنیم. طوری که می‌دانید ما بیش از 50,000 تن گندم فراهم کرده‌ایم. ما مقدار زیادی از تجهیزات طبی به شمول واکسن کووید 19 را فراهم کرده‌ایم. ما واضح کردیم که مردم در افغانستان با کمبود مواد مختلف دچارند و به همین دلیل ما ضرورت به حمایت از آنان را می‌دانیم و این کمک بشردوستانه ادامه خواهد داشت. اما ما حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌ایم، ولی با آن در تعامل قرار داریم، درست به مانند ایالات متحده. ایالات متحده با آنان در دوحه و دیگر جاها در تعامل قرار دارد. بنابراین ما در تعامل هستیم، کوشش می‌کنیم تا آنان را تشویق کنیم که بر اساس تعهدات خود عمل کنند، ولی اساساً این تعهدات با عنوان بخشی از توافقنامه دوحه با ایالات متحده صورت گرفته بود.
آینده ای روابط را چگونه ارزیابی میکنید و آیا احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از جانب هند را میبینید؟
در حال حاضر چنین فکر نمی کنم، مگر اینکه شاهد یک تغییر بزرگ در پالیسی های طالبان پیرامون یک حکومت همشمول، پیرامون حقوق بشر و پیرامون اقدام علیه گروه های مختلف تروریستی باشیم. در غیر آن فکر می کنم برای هند و هر حکومتی دیگر مشکل است که طالبان را به رسمیت بشناسند.
با چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی امروز چهارشنبه ابراز داشت که وای از اعضای این اتحادیه خوان تمویل احتیاجات مالی اوکراین که مبلغ آن 50 میلیارد یورو ذکر شده است گردید. او که در کنفرانس حمایت از اوکراین در لندن صحبت میکرد گفت که اوکراین تا سال 2027 با 110 میلیارد یورو نیاز دارد و اتحادیه اروپا باید 45% آن را فراهم کند. دیپلمات‌ها و رهبران سکتور تجارت از کشورهای مختلف برای بحث روی پوشش این مبلغ شرکت کرده بودند. این بودجه برای بازسازی اوکراین و رسیدگی به نیازمندی های آن کشور است که بر اثر 16 ماه جنگ شدیداً آسیب دیده است. وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه ابراز داشت که خطاب کردن دیکتاتور به رئیس جمهور چین از سوی رئیس جمهور بایدن تخطی جدی از کرامت سیاسی چین است و تخریف سیاسی عامه را تشدید می‌بخشد. رئیس جمهور بایدن این نظریه را در یک گردهمایی جمع‌آوری آنها در کالیفرنیا و روز سه‌شنبه، یک روز بعد از ملاقات آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ابراز داشت. هدف سفر بلینکن به چین کاهش تنش میان دو کشور ذکر شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش در قبال مذاکرات روی معامله هسته‌ای ایران با جهان تضرع نخواهد کرد. وای که در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی یک ایران صحبت میکرد، ابراز داشت که ایران این مذاکرات را با وقار، حکمت و مقاصد خوب دنبال میکند. وای در این مصاحبه از اسرائیل و ایالات متحده من حیث دشمنان ایران یاد کرد، ولی به عربستان سعودی اشاره ننمود. ایالات متحده با ایران مذاکرات را به هدف طرح اقدامات جهت محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، رای چند شهروند آمریکایی زندانی در ایران و از حالت تعلیق خارج ساختن برخی از سرمایه‌های ایران در خارج از آن کشور به پیش می‌برد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود یک ساعت قبل نشستی را برای بررسی وضعیت در افغانستان آغاز کرده است که هماکنون جریان دارد. همکارم فرخنده پیمانی با ماست با شرح آنچه در این ملاقات مگذره. فرخنده جان، ملاقات در حال حاضر جریان داره، ولی ابتدا کم روی هدف تدویری ملاقات برای بیننده معلومات.
بله، با سلام به شما لینا جان و بیننده عزیز. در حقیقت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت بعد، البته یک ساعت قبل آغاز شد و بیشتر روی موضوع افغانستان صحبت صورت گرفت. همین حالا هم این نشست جریان دارد. تا لحظات که ما دنبال کردم این جلسه را، این جلسه به نمایندگی بریاست لانا زکی نصیب، نماینده دائمی امارات متحده عربی و که یکی از البته ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را امسال به دوش داره، آغاز شد. در ابتدا روزا و تنبیه یا نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد صحبت کردن و صحبت های از اینا آغاز شد، از محدودیت هایی که طالبان بر زنان در بخش آموزش و در بخش کار، مخصوصا بر کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان بود، روی از این مسائل صحبت کردن. و مسئله ای را که بیشتر تمرکز کرده خانم اوتنبای و گفتن که حکومت طالبان نه تنها محدودیت ها را وضع کردن و ادامه دادن به این محدودیت ها در بخش آموزش و کار، بلکه حتی اطمینان هم ندادن بر مردم افغانستان و بر جامعه جهانی که چه زمان این محدودیت ها برداشته میشه و تا چه زمان ممکن این محدودیت ها باشه بر زنان. و بیشتر روی موضوعات دیگر هم که ما یادداشت کردیم صحبت کردن، موضوع جدا از موضوع کار و آموزش، موضوع مبارزه با تروریسم و نگرانی هایی که از افزایش گروه های دهشت افغان در افغانستان، چی در داخل افغانستان و چی در کشورهای منطقه در حال رشد است، روی از این موضوعات هم صحبت کردن و گفتن که با توجه به این نگرانی ها احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان نزد جامعه جهانی بسیار یک گپ دور است.
خب این نشست در حال حاضر جریان داره، تا کنون یکی دو کشور خطاب خود را ایراد کردن، کدام کشورها و نکات عمده خطاب ها چی بود؟
بله، خب تا لحظات پیش که من این نشست را دنبال کردم، در حقیقت قسمی که گفتم روزا و تنبای و نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد صحبت کردن و یکی از خانمای افغان که در بخش آموزش اینا فعال بودن و مدافع حقوق آموزش بودن، اونا صحبت کردن و یکی دو پیشنهاد را هم به کشورهای جهان دادن که در بخش آموزش دختران و زنان در افغانستان تا زمانی که محدودیت ها برقرار است باید حمایت صورت بگیره و آموزش های آنلاین بیشتر برشان فراهم شود. از جمله کشورهایی که صحبت کردن، کشور ژاپن نمایندهشان صحبت کردن و کشور چین. کشور ژاپن هم نمایندهشان بیشتر روی محدودیت هایی که طالبان وضع کرده بر زنان و دختران صحبت کردن و خواستار رفع از این محدودیت ها شدن. کشور نماینده کشور چین هم بیشتر صحبت هایشان روی محدودیت ها بود، ولی موضوعی که نظر ما را جلب کرد موضوعی بود که اون نماینده کشور چین از ایالات متحده آمریکا خواستند که برای بررسی وضعیت افغانستان و فعلا مشکلات اقتصادی و بحران بشری که در جریان است، باید پول های منجمد شده افغانستان دوباره آزاد ساخته شود تا بتوان مردم افغانستان از او استفاده بکنند و بر ادامه گفتگوها با حکومت طالبان تاکید کردند.
بله ممنون و سپاس از شما. البته طوری که گفتیم این نشست جریان داره و نتیجه و اختتامیه از او را و جزئیات بیشترش در برنامه فردا خواهیم داشت. ممنون شما. تشکر. و خبر دیگری توجه کنید، سرگی الیمک وزیر خارجه بلاروس وضعیت در افغانستان را تهدید جدی برای امنیت و ثبات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خوانده است. الیمک بعد از ختم نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان به خبرنگاران گفت که با توجه به مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان قابل نگرانی است. تاجیکستان عضو سازمان پر روسیه بر عهده دارد. وزیر خارجه بلاروس که کشورش در حال حاضر ریاست دوروار این سازمان را داراست اضافه کرد که تهدیدهایی که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان متوجه اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی است طولانی بوده و این تهدیدها شامل دهشت افکنی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته می‌گردد. سازگاری با تفاوت‌های گسترده فرهنگی میان افغانستان و اروپا برای مهاجرین تازه وارد آسان نیست و یکی از این تفاوت‌های فرهنگی انتخاب همسر است. در این گزارش به پیامدهای ازدواج‌های اجباری در میان مهاجرین در سویدن پرداخته شده و اینکه تفاوت فرهنگی در انتخاب همسر چه تأثیری را بر خانواده‌ها گذاشته است.
سکوت تلخ تنهایی، انزوایی که ازدواج اجباری بار آورده است و تماشا نشستن مداوم تنها چند عکس و ویدیوهای برجا مانده از او کودکش شاید حداقل مرهم درد است از دوری. ماجرا از آنجا ریشه می گیرد که خالد صافی را پدرش به ازدواج اجباری با دختر کاکایش وادار می سازد. این پیوند اما دیر به درازان نمی کشد. همین که همسر خالد به سویدن می رسد، مدت بعد زندگی آنان دگرگون می شود.
پدرم برام گفت که باید از هرچی که می شد تو رای دیگه نداری، باید از با دختر کاکای دارسی کنی، در غیر از او من نمی بخشمد. دیگه من عروسی کردم با دختر کاکایم که وقتی که در سویدن فرنگ ایجا ردید و مردمی که در ایجا بودن اونا ردید، دیگه خواستار از این شد بعد از یک و نیم سال که من میخوایم جدا شم.
تضادها و تفاوت‌های فرهنگی و از کشوری چون افغانستان با فرهنگ خیلی باز و مدرن سویدن همواره برای بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان مشکل آفرین بوده است. مشکل کنار آمدن با این تفاوت‌ها در میان خانواده‌های مهاجران دیگر کشورها نیز مشهود بوده است، زیرا فرزندان مهاجران با فرهنگ باز اروپایی و آزادی که دارند بزرگ شدند و خانواده‌ها اما بیشتر با فرهنگ سنتی کشورهای اصلیشان با آنان برخورد می کنند. مریم محققی جامعه شناس است و سال هاست که در اداره خدمات اجتماعی سویدن با مهاجران کار می کند. رسیدگی به مشکلات خانوادگی و جدایی فرزندان از خانواده ها بخش از کار اداره خدمات اجتماعی است.
همین تنش‌های فرهنگی هم در واقع یک پیامدهای مثلا خب می دونید آدم مقابل خانواده قرار میده و حتی شاید هم مقابل در واقع اینجا و قوانین اینجا قرار بده.
روزها و شبهای خالد به تلخی سر می شفند، بیشتر اما گاهی که در خاطره های کودکانش می جوشد. 5 سال است که کودکانش را ندیده است، حتی نمی داند که در کدام شهر و در چه شرایطی زندگی می کنند. تنها همین داند که در خانه امن و با هویت های مخفی زندگی می کنند.
صرف میاد از اینا همین چیزایی که پیش ما است، از اونامو می بینم، عکس هایی است که بعضی وقت در صفحه تلویزیون مندازم میبینم یا در کمپیوتر میبینم.
قانون منع ازدواج های اجباری در سویدن در سال 2014 تصویب شده است و بر بنیاد گزارش های اداره خدمات اجتماعی و نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان، بیشتر مهاجران در سویدن فرزندانشان را برای ازدواج به کشورهای اصلیشان میبرند و از همین رو دولت دستور جلوگیری از سفرهای ازدواج های اجباری داده است.
دولت داره واقعا روی این کار میکنه، چون که پیامدهای این ازدواج‌های در واقع اجباری انقدر زیاد هستش که مثلا من گفتم میتونه در واقع خودشون هم عاملی باشه واسه خشونت‌های خانوادگی، میتونه عاملی باشه واسه افسردگی و حالا پیامدهای دیگه.
یادگاری دخترم است که در این صندوق
همسر خالد در یک جای نامعلوم در خانه امن زندگی می کند. از همین رو نتوانستیم با او گفتگو کنیم. اما روی دیگر است که درد است که خالد از تفاوت‌های فرهنگی و ازدواج اجباری می کشد. عبدالولی اورگان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، سویدن.
یک دکتر که از افغانستان حدود 10 سال قبل به امریکا مهاجر شد، قادر شد تا مسلک طبابت را در امریکا نیز به پیش ببرد و میگوید که بعد از سپری کردن امتحانات کسب جواز طبابت در امریکا، اکنون 5 شفاخانه در ایالت کالیفرنیای امریکا برای او پیشنهاد کار دادند.
مهاجرت و ترک وطن برای بسیاری پیامدهای تلخ و دشوار در پی داشته است، چون از دست دادن مسلک و آغاز کردن زندگی از صفر در کشوری که در آن مهاجر یا پناهنده می شوید. اما یک مهاجر افغان در امریکا که توانسته است مسلک طبابت خود را دوباره در این کشور به دست آورد، می گوید که سپری کردن امتحانات کسب جواز طبابت یا USMLE و به دست آوردن جواز طبابت امریکا بهترین راه حفظ مسلک طبابت در این کشور است. این دکتر افغان که در سال 2013 میلادی از دانشگاه طبی کابل فارغ شده است، اکنون دوره تخصص خود را در یک شفاخانه دولتی در شهر نیویورک به پایان می‌رساند.
به خاطر دکتر شدن در امریکا، اولین کاری که لازم است، می دکترای جوانی که من اکثریتشان شاید به این آگاهی نداشته باشند، 3 استپ امتحان است که به نام USMLE یاد میشه، United States Medical Licensing Exam. این 3 امتحان در مراحل مختلف داده میشه که اگر کسی بخواید که شامل پروگرام تخصص داخله شود یا هر رشته دیگه، باید این امتحان را بده.
بعد از آوردن جواز طبابت در امریکا، گذشتن از 7 خانه رستم است و هزینه ها و شب بیداری های دوامدار می طلبد. اما دکتر نیازی می گوید که با برنامه ریزی دقیق و گرفتن آمادگی برای سپری کردن امتحانات 3 مرحله USMLE، از سرگیری مسلک طبابت در امریکا غیر ممکن نیست.
دکتر صاحبای افغانی که فعلا در زمین شفاخانه فارغ شدن، اونا هم با بسیاری از دکترای جوان در تماس هستند، مشوره میتن. این درس ها را شروع کنه، مطمئن استم که از او دپریشن و از او مرحله افسردگی که همگی ای را سپری کرده، کسایی که حتی دکتر شدن در ابتدا از این مرحله گذاشتن، یک مرحله بسیار طبیعی و نرمالی است که آدم همه زندگی خود ترک میکنه و میای زندگی را دوباره از سر شروع میکنه، و بخصوص اگر بخواید مسلک خود که مسلک طبابت است از سر شروع بکنه، باید این راه کمی مشکل و طولانی را سپری کنه.
این دکتر افغان در ماهای نخست مهاجرت به امریکا وظایف خلاف رشته را نیز انجام داده بود.
ما موتروانی کردیم، در اوبر و لفت کار کردیم در کالیفرنیا. ما من حیث تکنیشن در کمپانی تلفن که کاملا خارج مسلک از کار کردیم، دیگه من حیث ترجمان کار کردیم، منتال هلت انترپریتر. ولی این کارهایی بوده که ما این کارها رو به افتخار کردیم، چرا ضرورت بود و آدم از ابتدا از صفر شروع نکنه، خیلی مشکل است که یک دوباره به اونجا برسد.
عنایت نیازی میگوید که تلاش و پشتکار در مهاجرت او را دوباره به جایگاه قرار داد که سالها در افغانستان برای به دست آوردن آن زحمت کشیده بود. به گفته این دکتر افغان، در مهاجرت در کنار مبارزه با مشکلات زیاد، باید به دنبال پیدا کردن فرصت‌های جدید نیز بود. او از مهاجرین تازه وارد افغان در امریکا که از دانشگاه‌های طبی افغانستان فارغ شدند، خواست تا در صورت علاقمندی هر چه زودتر دوره آمادگی اشتراک در امتحان کسب جواز مسلکشان را آغاز کنند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، نیویورک.
در ختم برنامه این ساعت قرار داریم تا برنامه دیگر. شب روزتان بخیر.